جمعی آقازاده، در خصوص بحث برند گردشگری حالا ما میخواستیم صحبت داشته باشیم اگه امکانش باشه، بفرمایید که حالا اصلا استانداردهای این که یک شهر یا یک استانی که حالا گردشگر پذیره و مثل همدان حالا هم تاریخی هم از اماکن گردشگری و تاریخی زیادی برخوردار هستش، چی کار باید بکنه که به اون برند گردشگری تبدیل بشه و چه استانداردهایی داره این برند گردشگری؟
خب ببینید، فقط اولش من یک سوالی رو بپرسم.
خواهش.
سپهر شهر
سپهر غرب
سپهر غرب
بله بله
یک روزنامه هست در روی خبرگزاریه؟
نه روزنامه هستیم ما، حالا هر روزم چیز هستش خبر. بله ولی اخباری که اخبار هم داخل سایت قرار میگیره، هم بعضا بعضی از خبرها پادکست میشه و داخل کانال قرار گرفته میشه.
آها درسته. خب ببینید، خدمت شما عرض کنم که اولا بخوام اگر راجع به بحث اولش مثلا با شهری مثل همدان شروع بکنیم، به عنوان شهری که نه آره چون من اینجوری همزمان حواسم پرت میشه. خب ببینید، یه لحظه گوشی خب ببینید، شهر همدان که ما همین میدونیم یک شهری با خدمتون عرض کنم که جاذبه ها و ظرفیت های بسیار زیاد در حوزه در واقع گردشگری به واسطه حالا هم خدمتی که داره به عنوان پایتخت ماتها شهر حکمتانی و خب از این بابت که ما اصلا مواردی این تحصیلاتش نمیشن. اما یه بحثی که وجود داره در دنیای امروز، بحثی که تحت عنوان برند گردشگری در دنیا مطرح هست. خیلی از کشورها تلاش کردن که برای خودشون مثلا شعاری رو در واقع تبدیل رو کنن، برای خودشون در حوزه گردشگری برندی رو داشته باشن و صرف این که برند تعیین بشه رو تنهایی کافی نیست، بلکه حتما برای شناساندن این برند و یا شهرت هرچه بیشتر یک شهر تحت یک عنوان تحت یک برند نیازمند به اقداماتی دارند، نیازمند تبلیغاتی هست، باید در واقع در سطح بین‌المللی و از زمان اول در سطح ملی و بعد در سطح بین‌المللی خدمت عرض کنم که تلاش بکنند. خب ببینید، تا برای اینکه توسعه گردشگری اتفاق بیفته عوامل مختلفی، عناصر مختلفی دخیل هستند. مثلا به عنوان مثال یه بحثی هست، میگن مثلا ما میتونیم دسته‌بندی بکنیم به عوامل مکانی و عوامل مثلا غیر مکانی به عنوان مثال. یعنی یک دسته‌بندی به این شکل هست که در واقع میان میگن که خب مثلا مثلا عوامل مکانی مثل چیه؟ مثلا فضاهایی که در این مقصد وجود داره، میتونه شامل پارک ها باشه، میتونه شامل بناهای تاریخی باشه، میتونه شامل خدمت و مراکز تفریحی باشه، موزه ها باشه، مثلا مراکز خرید و فروش، یعنی یا بازارهای بزرگ باشه منظور. یا به بحث دیگه میتونه معماری اون مقصد یا یک شهر باشه، یا میتونه در واقع اون رویدادها و وقایعی که تو اون مقصد یا تو شهر اون شهر برگزار میشه هر ساله، مثلا فرض کنید نمایشگاهی که برگزار میشه، همایش ها، رویدادهای مختلف فرهنگی گردشگری، جشنواره ها، مثلا به عنوان مثال جشنواره فیلم فجر در تهران، جشنواره مثلا کودکان در اصفهان و در جشنواره هم میدونم در همدان هم هر ساله برگزار میشه.
هم جشنواره
کودک نوجوان
اومده همدان، البته
از اصفهان رفته اونجا. بله بله. خب ببینید، همه اینها کمک میکنه برای اینکه یک شهرت و در واقع در راستای برند سازی یک مقصد. بنابراین تو این زمینه خیلی از کشورها ترجیحشون این هست، علاوه بر این که در واقع تلاششون این هست که مثلا بتونن اون ظرفیت‌های موجود خودشون رو در سطح دنیا در واقع بشناسونن، در سطح البته اول در سطح ملی و بعد در سطح دنیا بشناسونن، در کنارش همیشه به دنبال این هستن که به یک در واقع عبارتی، به یک عنصری، به یک جاذبه خاصی، به یک عنوانی شهرت پیدا بکنن. به عبارتی در راستای برند سازی حرکت میکنن و برای خودشون تلاش میکنن که در سطح حالا در سطح ملی و بعد در سطح بین المللی به نوعی برند سازی بکنن. خب این برند سازی در واقع یک ارتباط متقابلی رو داره با توسعه، حالا ما چون موضوعمون گردشگری هست، با توسعه گردشگری و جذب گردشگران، یه ارتباط متقابلی هست. یعنی هر چقدر یک مقصد خودش رو تونسته در یک برند خاصی شهره بکنه، تقویت بکنه اون برند خاص خودش رو، بیشتر باعث شناسوندن اون مقصد به دیگرونی میشه که چه بسا موجب انگیزه بشه برای اونها برای سفر به این مقصد خاص. و بالعکس هر چقدر در واقع گردشگران شناختشون از مقاصد مختلف بیشتر باشه، ببینید معمولا گردشگران مثلا تا اسم پاریس میاد، اولین شاید جاذبه‌ای که تو ذهنشون شکل میگیره، خدمتتون عرض کنم که برج ایفل به عنوان مثال، یعنی به نوعی برج ایفل تبدیل شده به یک نمادی، یک برندی برای در واقع شهر پاریس و خب البته کشور فرانسه. خب امروز ببینید در حال حاضر امروزه برندیابی در ساختارهای مختلف اتفاق میفته، مثلا در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، فضایی و اقتصادی اتفاق میفته و هدف اصلیشون چیه این وسط؟ علاوه بر اینکه میخوان باعث شهرت هر چه بیشتر اون منطقه یا مقصد یا اون شهر بشن، در واقع برای ایجاد یه توسعه هست، یه توسعه‌ای که البته توسعه پایدار باشه و خب امروزه میدونم هر روز داره اهمیتش بیشتر میشه. خدمتتون عرض کنم که برای اینکه برند اتفاق بیفته یا به عبارتی در راستای برند یابی یک مقصد، مثلا شهری مثل همدان، باید یک تصویر مطلوب ایجاد بشه، یعنی یک ایمیج به قول حالا انگلیسی‌دان‌ها، یک تصویر مطلوبی در واقع برای دیگران ایجاد بشه، چه برای اون ساکنان اون شهر اون مقصد و چه برای دیگرانی که از نقاط مختلف دیگه علاقه‌مند به سفر هستند و میخوان تصمیم به سفر بگیرند. بنابراین وقتی یک مقصدی با یک برند شناخته شده تر تو ذهنشون شکل گرفته باشه، تو ذهن اکثریت افراد، وقتی مثلا فرض کنیم کسی بخواد از خارج از کشور به ایران سفر بکنه، شاید اولین تصویری که تو ذهنش هست غیر از اون پروپاگانداهایی که وجود داره و مسائل سیاسی اینها که کاری نداریم، چون اولین تصویری که قاعدتاً می‌بینیم تو اروپا مثلا بله ایران یعنی مساوی با جنگ، نیکل هسته‌ای و مسائل اینجوری، نه غیر از این دارم عرض می‌کنم، نه اصلا اینا رو بذاره کنار، می‌خواد به ایران سفر بکنه. شاید چند تا ما برند برای کشورهای مثلا مبادی مثل اروپایی ها داشته باشیم یا اروپا داشته باشیم، مثلا اونا تو ذهنشون از ایران یک تصویری از به عنوان کشور خشک و کویری هست، ممکنه یک سرچ یک جستجوی ساده هم بکنن، یه دو سه تا مقصد هم تو ذهنشون، آها اصفهان یک شهر ساده، شیراز مثلا فرست. ببینید تو ذهن اونها شاید مثلا همدان در وهله اول نیاد، مثلا تو ذهنشون شاید شهری مثل فرض کنیم کرمان نیاد، شهری مثل مثلا تبریز نیاد. این همه اینها به خاطر این هست که در طول دهه ها که گردشگری مدرن شکل گرفته، عمدتا ایران رو غیر از اون طبیعت خشکش نمیشه تصورش، هیچ وقتی نیست که مثلا تو ایران مازندران هم هست یک جای مثلا خوش آب و هوا تو سرسبز تر از اروپا، اونا تو ذهنشون اولا از نظر جغرافیای ایران یک کشور خشک و کویریه، اما اگر بخوام به شهرهاش هم سفر بکنن معمولا در وهله اول تو ذهنشون خیلی اسم یا برند، چون برندی یا برند یابی براش اقدام نشده تو کشور ما، بنابراین این اهمیتش هر روز داره افزایش پیدا میکنه. چه ما چه کار بکنیم؟ مثلا وقتی یک شخصی از آلمان از چین میخواد به ایران سفر بکنه، همون ابتدا بدونی که بخواد بره جستجوی بکنه، تو ذهنش مثلا میدان نقش جهان باشه، تو ذهنش حکمتانی همدان باشه، تو ذهنش مثلا برج آزادی تهران باشه. این اتفاق نمیفته، ولی مثلا ما میخوایم اگر به شکل ملموس بگیم، شما میبینید خیلی از آژانس‌های مسافرتی عکس میذارن، مثلا تصویری هست معمولا رو دیوارهاشون، تابلوهایی هست، شما ببینید اکثر این تصاویری که تو آژانس‌های مسافرتی در همه دنیا، در جمله در ایران هست، میبینید تصویری از برج ایفل هست، تصویری از نمیدونم لندن، برج لندن هست، و مثلا تصویری از خدمت عرض کنم پل مثلا سان فرانسیسکو هست، نمیدونم پیزا هست مال ایتالیا. ببینید اینا انقدر این اقدامات رو تری درها انجام دادن، بچه ها کودک های ما هم میبینن خیلی هاشون میشنسند تا اهرام مصر رو میبینیم، این مال مصر اهرام ثلاثه هست. یعنی اینا همه در راستای اون برندسازی شکل گرفتی که ما تو این زمینه خیلی ضعیف هستیم، یعنی حتی من میخوام بگم ابتدای راه هم نیستیم. اگر سالهاست که راجبش صحبت میشه صرفا در حد صحبته، ولی اینکه اقدام عملی شده باشه کاری نداره. ما میتونیم بریم تو کشور ترکیه ببینیم چند درصد مردم ترکیه کاری، اصلا ملموس، چرا بریم نظر سنجی بکنیم؟ ما شما بریم تو استانبول ببینید، توی همون استانبول تو چند درصد آژانسایی که مال خود ترک ها هست، یعنی مال ترکیه ها هست، مثلا تصویری از برج آزادی تهران، میدان نقش جهان، یا مثلا چه میدونم تخت جمشید ما، یا حکمتانه مثلا همدان، مثلا فرض کنیم مقبره آرامگاه بوعلی‌سینا هست، نیست. اصلا عملا اقدامی از جهت از طرف ما نشده. وقتی اقدامی از طرف ما نشده قطعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم خارجی ها خیلی علاقمند باشن که با هزینه خودشون، اگر برای اهرام مثل این اتفاق افتاده، حالا میخوام یک قسمت دیگه از بحث برندیابی یا برندینگ رو به خدمت شما عرض کنم. اینکه یکی از در عواملی که باعث توسعه برندینگ میشه و باعث گسترش یا در واقع شناسوندن بیشتر یک برند، یک مقصد میشه، در واقع سرمایه گذاری هست. مثلا در مثال بزنم در مورد اهرام مصر، شما تصور فکر نکنید که خود مصری ها اومدن 60 سال پیش این اقدام کرد تو اصل جدید توریسم، یعنی بعد از 1950 به بعد. نه، قطعا سرمایه گذاری که در کشور مصر در مثلا قاهره هتل ساختن، سرمایه گذاری کردن برای جذب گردشگران، اونها در اون راستا قدم برداشتن، اونها هزینه کردن، اونها اومدن تبلیغات کردن که اهرام مصر هرچی بیشتر شناسونده بشه، بنابراین گردشگران که از طریق شرکت های تمدیلیتی یا متعلق به کشورهای دیگه به مصر سفر میکنن بیشتر بشه، درآمد اینها بیشتر بشه. بنابراین یکی از عوامل مؤثر در برندینگ بحث جذب سرمایه گذار بین المللی هست، اگر میخوایم در سطح بین المللی شناسونده بشیم. برای اینکه اون سرمایه گذار بین‌المللی، برای اینکه اون به اصطلاح درآمد بیشتری از اون سرمایه گذاریش در اون مقصد داشته باشه، مثلا اگر هتلی ساخته، رستوران زنجیره چیزی ساخته در این مقصد یا یک کشوری، خود اون میاد تلاش میکنه در جهت شناسوندن برخی از آثار، برخی از مثلا نمادها و فضاهای در واقع حالا گردشگری اون مقصد یا شهر. در واقع بخوام آخر اگه بخوام من یه جمع‌بندی داشته باشم، چون فکر کنم طولانی صحبت کردم، در واقع یک برندینگ یک فراینده، یعنی بیشه در اصل جهانی شدن. ببینید شاید 100 سال پیش اصلا برندینگ اصلا کسی نمیدونه چی هست، اصلا بچه نکرد با این کلمه آشنا بودن، بلکه اصلا خیلی برایشون اصلا ملموس نبود، قابل فهم نبود چرا باید این کار بکنه مثلا. ولی تو اصل جهانی شدن در واقع برندینگ تبدیل شده به یک فرایند که به مواسط از جمله شهرها کمک میکنه که در واقع مزیت های رقابتی خودشون رو، هویت خودشون رو بیشتر به دیگرون بشناسوننده.
درست.
و از این طریق باعث توسعه، مثلا وقتی صحبت گردش، از این طریق باعث توسعه بیشتر گردشگران و از طرف دیگه جذب سرمایه گذار، در واقع بیشتر موفق بشن که سرمایه‌گذار بیشتر جذب کنن. و یکی دیگر مباحثی که تو بحث در واقع برندینگ مطرح هست این هستش که حتما باید تو این حوزه، تو این عرصه ایده ها و ایده های خلاقانه در واقع مطرح بشه. یعنی به عنوان مثال باید روش فکر بشه، باید کاملا کارشناسی بشه که مثلا اگه قرار همدان به یک برند خاصی شهره بشه، مثال بگم، باز مثلا لالجی دوستان همدان پایتخت صفان، ببینید روش کار شده طی سالها، و الان حداقل که در سطح ملی مشخص شده است، حالا شاید به تدریج برخی از کشورها و چه واسه در آینده خوب کار بشه، تبلیغات بشه، بیشتر هم شناسنده بشه. اما باید دید که حالا برای بحث مقاصد توریستی تو کشور ما این اتفاق افتاده، تقریبا میتونیم بگیم در سطح بین‌المللی خیلی تخت جمشید که این هم مشهورترین الان بنای تاریخی ایران و به عبارتی فضای گردشگری ایران تخت جمشید هست. شما همین الان که من عرض میکنم بر اساس نظر سنجی که سالها پیش اتفاق افتاده، من میدونم بعضیاشو درصد ریزش در تو ذهنم نیست، که مثلا وقتی از به فرض آلمانیا پرسیده شد شما یک بنا یک جاذبه گردشگری ایران رو اسم ببرید، 82% به هیچ وجه نتونستن اسم ببرن، علاوه به جون که یک جاذبه رو اسم ببرن اسم شهر گفتن. یعنی عملا محاسبه نباید بشه، مثل اینکه به شما میگه از مالزی جاذبه رو ببرید کوالالامپور، کوالالامپور که خب یه شهره دیگه، پایتختشه، اوقات هم میدونسته دیگه اصلا. یعنی تا این حد ضعیف اطلاعاتشون، برای اینکه ما اقدامی تو این زمینه نکردیم.
همونجور که خودتون فرمودین ما تقریبا در سطح ملی هم هیچ اقدامی نکردیم، اما خب همدان از یه جاذبه بسیار حالا تاریخی و بسیار طبیعی به اسم علیصد برخورداره که شاید در سطح جهانی واقعا معروف باشه و تنها غاریه که تو جهان اینجوری هستش، اما متاسفانه هیچ اقدامی برای اینکه حالا یه اقامتگاهی حالا گردشگرپذیر سرش بکنن و به عبارتی از خود علیصد مثلا میتونن به جای اینکه 500 مسافر توش بچرخه و آخرش هم حالا با کلافگی در بیاد بیرون، 5 روز اونجا مشغولش کنن، یعنی انقدر جاذبه ایجاد کنن.
مدت اقامت بیشتر.
بله. چی میشه که این اتفاق نمیفته؟
ببینید یک علت اساسی اگر بخوام در اصل بگم اینه که عدم در واقع توجه به این موضوع یک تابعی هست در بی‌توجهی هایی که اساسا در سطح ملی در خصوص اولا بحث گردشگری و در خصوص برخی دیگه از ظرفیت ها و جاذبه اتفاق میفته. یعنی اول باید بگیم اساسا به خاطر اینکه دلیل اصلی شده که اساسا به این چیزه بی‌توجه هست به همه بحث، یعنی ما زیاد خیلی از ظرفیت و توانمندیمون نمیتونیم به راحتی به خوبی استفاده بکنیم. قاره علیصد با این در واقع با اون دخالت با اون ویژگی های خاصی که داره خب میتونه در سطح جهانی شناسونده بشه. خب میدونیم که حتی در سطح کشورمون هم صرفا شاید خیلی هاشون در سطح در حد اسم ازش اطلاع دارند و خیلی از مردم هنوز برای دیدن این بار در واقع تجربه‌ای نداشتند، یعنی در کشورمون دارم عرض میکنم، در صورتی که آنچنان این غار علیصد آنچنان جذابیتی میتونه داشته باشه که میتونه تبدیل بشه به یکی از شناخته شده ترین جاذبه‌های در سطح جهان. خب یک علتش در وهله اول این هست که اساسا متولیان ما خیلی هنوز در سطح عمل بیشتر شد در حد حرف و شعار باشه، در سطح عملی خیلی به این ظرفیت های متوجهی نکردن و ندارند. در وهله دوم باید در واقع دلیل دیگه شون این دونست که اساسا هنوز ما برای بحث تبلیغات و اطلاع رسانی در سطح بین المللی برای جاذبه هامون هنوز در عرض کردم در اون قدم های ابتدایی هم نیستیم. ما تو این زمینه الان شما ببینید مثلا کشور ترکیه به عنوان مثال با کوچکترین جاذبه اگر کشف بکنه یا اضافه بشه به فهرست جاذبه هاش یا مثلا موجود بوده و از طریق مثلا براش داره اقداماتی میکنن، مثلا در سطح یک مخمنطقه خاصی اقداماتی میکنن که اون جاذبه بیشتر شناخته شده بشه در سطح بین‌المللی، خود متولیان و مسئولان سطح کلان ترکیه وارد میشن، یعنی مسئولان وارد میشن کمک میکنن، پایگاه اطلاع رسانی میزنن. خدمتون عرض کنم که از طریق بروشورها تو کشورهای مختلف، از طریق تبلیغات تلویزیونها یا شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی خودش چه کاری کردیم و همونطور که شما فرمودید اونقدر ظرفیتش بالاست، اونقدر میتونه جذاب باشه. چرا؟ چون در نزدیکیه با یه فاصله چند کیلومتری در واقع به جاذبه‌ای مثل جاذبه‌های شهر همدان به هر حال مرتبطه نزدیکه. میشه در واقع این وار در یک محدوده نزدیک به این وار حتی مجتمع‌های گردشگری ایجاد کرد، یعنی شامل اقامتگاه ها، رستوران های سنتی، رستوران های زنجیره‌ای بین المللی و تأسیسات و امکاناتی از این دست که در کنار این وار جاذبه های ثانویه هم ایجاد بشه که اینها مکمل هم میشن، یعنی هم خیلی به دیدار این وار رای ساعت میرن، در کنارش مثلا میتونن مراکز تفریحی در فاصله 7 کیلومتری مثلا دوری این وار وجود داره که میتونن در اونجا اقامت داشته باشن، میتونن در اونجا تفریحات دیگه داشته باشن، امکانات دیگه رو و مدت اقامتشون، هزینه کردشون، یعنی هزینه هم چه میکنن بسیار بیشتر بشه و درآمد قابل توجهی رو و اشتغال قابل توجهی رو هم تر بشه.
و اگه حالا ما توجه کنیم به حوزه برندسازی چه چیزی گیرمون میاد؟ اگه ما توجه کنیم هم حالا چه داخل همدان چه داخل کشور به حوزه برندسازی توجه کنیم و اون ظرفیت هامون استفاده کنیم، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ گردشگری چه منافعی حالا داشت خواهد داشت؟
ببینید وقتی ما بحث برندیابی رو برندینگ رو داریم اساسا با این مفهوم، با این در واقع اقدامی که در این مثلا در راستای در واقع هدف اصلیش برندی این هست که در راستای شناسوندن هرچه بیشتره یک منطقه یا مقصد یا یک شهره، از این طریق در واقع میتونیم موفق بشیم یا میتونیم در واقع گردشگران بیشتری رو جذب بکنیم، گردشگران بیشتر برابر هست با درآمد بیشتر برای زینفعان و ساکنان اون منطقه، گردشگران بیشتر مساوی با ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال یعنی برای مردم و ساکنین اون منطقه و پیرامون اون، باعث افزایش درآمد چه در سطح ملی و چه سطح بین‌المللی که از طریق درآمد ارزی رو میتونه برای کشور ایجاد بکنه، شغل‌های مختلفی رو میتونه ایجاد بکنه، حوزه‌های مختلف رو میتونه در واقع درگیر بکنه، از جمله صنایع دستی، از جمله یعنی به عبارت فروش تولید و فروش صنایع دستی. بنابراین ما یعنی در تمام دنیا مباحث توسعه گردشگری مطرح هست، تو چند دهه اخیر به ویژه در 15 سال اخیر یکی از مباحث عمده‌ای که براشون اهمیت پیدا میکنه بحث برندینگ هست، چرا که میدونن از طریق این و از طریق این هست که میتونن باعث میتونن دستیابی پیدا بکنن به شهرت بیشتر و ایجاد انگیزه های بیشتر برای دیگران که به این مقصد سفر بکنن. بنابراین منافع عمدهش رو میشه خلاصه کرد در افزایش اشتغال، افزایش درآمد و به طور کلی رونق اقتصاد و شناساندن هرچه بیشتر اجزای فرهنگی اون مقصد یا اون منطقه یا اون شهر.
و سوال آخر، آیا ما برای اینکه یه شهری، یه استان و یا حتی یه کشوری برند بشه باید حالا فرهنگامون رو زیر پا بذاریم، اون حالا اصول عقایدی که هر استان یا جای دیگه ارزشایی که داره باید زیر پا بذاریم، به عبارتی گردشگرایی که میان باید آزاد باشن کاملا یا نه باید اون هر فرهنگ باشه؟
ببینید این یه دو تا پاسخ من خدمت شما خیلی هم مختصر میدم چون بکنم زیاد من صحبت کردم.
خواهش میکنم سرمدیس.
ببینید این که اساسا هر چقدر در مسیر جهانی شدن در واقع اون مقصدی که اون منطقهی که اون کشوری که در مسیر جهانی شدن بیشتر حرکت کرده خودش رو منطبق کرده با اونها، قطعا اونها اگر برنامه گردشگری داشتن موفق تر بودن. به عبارتی در پاسخ این سوال یه بخشش این میشه، بله آزادی اجتماعی، آزادی هایی حالا اون دفعه آزادی اجتماعی رو باید گفت دیگه، آزادی هایی بیشتر اجتماعی قطعا میتونه باعث افزایش گردشگران بیشتر بشه، خب این که طبیعی هست و در این مورد شکی وجود نداره. اما از طرف دیگه هم خب ما به هر حال باید اینا در نظر بگیریم، یعنی هر کشوری، حالا کشور ما، من چون آدم سیاسی نیستم اینجوری خیلی مشخص میگم خدمت شما، لفافم نمیگم، ما به هر حال یک حکومتی، یک حاکمیتی داریم، دولتی داریم که مبتنی بر اصول و عقاید اسلامی بنا شده، قانون اساسی هست که در واقع اصول اساسی چی میگن، مواد بهش ماده های قانون اساسی منطبق بر اصول اسلامی تعبیه شده و خب به طبیعی سختگیری های هست، یعنی به عبارت یک سری از موانع فیزیکی و مذهبی وجود داره. بنابراین ما وقتی میخوایم تو حوزه دین قدم برداریم، این تداخلی یا تضادی با این ارزش ها نداره. اما اون چی که اتفاق میفته این هست که حالا که ما گردشگری بیشتری رو مثلا با عنوان گردشگری بین‌المللی بیشتری رو تونستیم جذب کنیم، تا چه حد میتونیم آزادی های اجتماعی در اون مقصد گردشگری فراهم بکنیم؟ قطعاً تو این زمینه ما موانعی هست برای ما. این موانع الان اینجا دیگه من بحث مثبت یا منفی شده میگم که آیا خوب است یا بد است، نه. اما آنچه که نتیجه و پیامد این موانع، آنچه که مسلمه، خب قاعدتاً نمیتونیم انتظار گردشگران خیلی بیشتر رو داشته باشیم به نسبت، یعنی در مقایسه با فرض کنیم مقصد مشابهی که آزادی های بیشتری داره، یعنی مقصد مشابهی مثلا فرض کنیم که جای دیگه یه باید همین سر داره با همین تشابهات اون هم اونجا آزادی اجتماعیش بیشتره، قطعا اون میتونه جذب گردشگران بیشتری رو در سطح بین‌المللی در واقع داشته باشه تا مثلا منطقه یک کشوری مثل ما. بنابراین اما توی این زمینه خب نمیتونیم بگیم آیا بد است یا خوب است، چون اینا که ما نمیخوام قضاوت کنیم، اولویت موجود ماست، اون چیزیست که وجود داره و ما بر اساس اینها باید برنامه‌ریزی بکنیم. بر اساس اینها بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم قاعدتا باید جاذبه‌های بیشتری رو خاصی و ویژه‌ای رو داشته باشیم برای گردشگران، که در واقع اون آزادی اجتماعی رو که مثلا با همون ویژگی های یک جایی مثل پس کنی قول علی سعدی در ترکیه هست، اون رو بتونه تحت شعاع قرار بده. یعنی خیلی ها بگن یک مزیت های رقابتی، یعنی اینا بهش میگن مزیت های رقابتی که توانی که از امسال اصلی بس برن مزیت های رقابتی خاصی وجود داره که اونها گرایش پیدا بکنن که به اینجا ظفر بکنن، اما اون آزادی اجتماعی رو خب دیگه ندارن، اما چیزای دیگه اینا این مدیت های دیگه بهش دست پیدا میکنه. اینه که ما تو این زمینه باید فکر بشه و کار کارشناسانه بشه و اساسا باید میگم در وهله اول باید واقعا جز اولویت های ما باشه، که مجبورم اعتراف بکنم هنوز چون این مباحثی جز اولویت های اساسی و اصلی ما قرار نگرفته که در عرصه عمل و مشکل داریم، یعنی میگیم حرف میزنیم اما در حوزه عملیاتی شدنش اساسا یکی قدم برمیده تقریبا هیچ کرد. اینه که هنوز چون تبدیل به اولویت اساسی ما نشده، اصلی ما نشده، اون رو بعد اول حل بکنیم، بعد بحث برندی و بعد مزیت ها یا مزایای رقابتی خودمون رو به گونه و طراحی و برنامه‌ریزی بکنیم که اون آزادی های اجتماعی تو بحث گردشگری، آزادی اجتماعی الان خیلی مهمه براشون. مثلا فرض کن گردشگر روز خیلی هاشون ممکنه به ایران نیان، دوست داشته باشن فرض کنیم، نه اینکه خیلی دوست داشته باشن، نه چون اونا هم شناخت ندارن، ولی اگه علاقه من باشن میگن چون باید اینجا یه سری مبانی، حالا مبانی به عبارت مثل مسئله مثل حجاب بحث وجود داره، ممکن است اساسا رید اون سفر رو بزنم، ولی ما باید در قبال چی یک مزایای دیگه رو تعبیه بکنیم که اونها انگیزه بشه و سفر بکنن. ما تو این زمینه خیلی مشکل داریم.
درسته. خیلی ممنون از شما، بسیار جامع و کامل توضیح دادین. متشکرم. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. خواهش می‌کنم.
متشکرم. موفق باشین.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ. خدا حافظ. متشکرم.